تو حوزه معدن اونجا، چه تو اکتشاف، چه تو استخراج، چه تو فراوری میتونیم کار بکنیم، تو حوزه احساس میتونیم اونجا کار بکنیم، تو حوزه نیروگاهی میتونیم اونجا کار بکنیم، ولی اونقدی که توانمندیمون هست و پتانسیل اون بازار هست هنوز اونجا ظاهر نشدیم. حالا دلایل مختلف داره، من ولی باز انگشت اشاره رو به سمت خودمون میگیرم. ما باید یه کاری بکنیم، شاید بشه یه کمکی گرفت از چین و روسیه، نه به طور مستقیم. الان ما الگو بگیریم از قراردادی که خود ازبکستان به طور مثال با چین داره یا با روسیه داره، که داره با آرندی یا روب کار میکنه، ما هم بتونیم به واسطه تجارتی که با چین داریم حساب آرندی خودمون رو فعال بکنیم و شارژ بکنیم و بتونیم از این طریق تجارتمون رو و روابط اقتصادیمون رو با آسیای میانه افزایش بدیم. یعنی دستمون رو زیر ضرب دلار دیگه نگه نداریم. این تغییره، این شیفت آرندی یا روبل بسیار بسیار میتونه به ما کمک بکنه. این دیدگاه شخصی بنده. سلام،
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای میرکریمی، عضو محترم هیئت رئیس اتاق مشارکه بازرگانی ایران روسیه، سلام و شب بخیر دوباره خدمت شما.
به نام خدا، سلام خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یادم هست در چند سال اخیر به خصوص هر چی اومدیم به سال 403 عمیقاً اعتقاد دارم که به عنوان یک شخصی که نگاه به شدت مثبت و عملگرایی داشتید به روابط و ظرفیت‌های میان ایران و روسیه و کشورهای اوراسیا، همواره تشویق کردید فعالان اقتصادی که این ظرفیت‌ها رو حداقل آگاهی ازش پیدا بکنن، به مراتب فرصت جدید و تازه‌ای رو پیش روی خودشون می‌بینن. به نظر ما آنچه که با دکتر مدبر هم صحبت می‌کردیم، دامنه موقعیت‌ها و فرصت‌ها آنطور که حالا اشاره آقای مسعودی هم بود، بیش از آنچه که تصور می‌کنیم هست، ولی نیازمند هوشمندی و اقدام به موقع فعالان اقتصادی در ایران هست، سرکنان سیاست مداران. اینجا مشخصا هم الان سفر معاون اول و پیشتر هم که رئیس مجلس، رئیس جمهور، دیدارهای مختلف منطقی و بین المللی، همه با همه حکایت از یک توجه همه جانبی داره. چطور میشه این رو تعمیق و گسترده کرد، به خصوص در بازسازی و نوسازی صنایع در ایران، گسترش تجارت از ظرفیت های تجاری ایران در بخش های مختلف و همینطور حل مسائل مهم فیبانبین از جمله توسعه کوریدورها؟
بله، بین این عضویت در این پیمانه های منطقه ای، چه حالا دو جانبه ای، منطقه ای، فرامنطقه ای، حالات مختلف داره. پیمان های اقتصادی که هدفشون همگرایی های اقتصادی هست، یعنی هدفشون کاهش موانع تجارت، کمرنگ کردن مزرهای اقتصادی از طریق کاهش تعرفه ها، از طریق استانداردسازی خیلی از معاملاتی که بینشون هست، زیر ساخت های تجاری، نرم افزاری، سخت افزاری، همه اینها دست به دست هم میدی که ما بگیم هدف این پیمان ها همون توسعه تجارت است از طریق کاهش هزینه مبادلات و سرمایه گذاری. بنابراین شرط لازم است اون اتفاقی که در مورد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افتاد و تعرفه‌های گمرکی به صفر رسید، حداقل برای 98.7% اقلامی که بین این کشورها مبادله میشه بین ایران با این کشورها، مثلا شرط لازم برای توسعه است، این در شکی نیست. و شما هیچ کشور منزوی نمیبینید که بخواد به تنهایی توسعه پیدا بکنه. اما حالا چه مناطقی رو ما انتخاب کنیم؟ خب شاید جبر تاریخ، شاید موقعیت ژئوفیزیکی ایران، شاید سیاست‌های خصمانه غرب باعث شد که خب توجه ایران بره به سمت پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در برابر اون هژمونی غرب ایستادند و تلاش دارن که وابستگیشون رو به حداقل برسونن، نه اینکه صفر بکنن. در هر صورت کشورهایی هستن در همین پیمان شانگهای، در همین اتحادیه اوراسیا یا فقط در بریکس، کشورهایی هستن که خب خواهان توسعه روابط با غرب و همه جای دنیا هستن، اما به دنبال استقلالی هستن، مثلا در زمینه سیستم های پولی، پرداخت ها، ارزی که بابتشون به دلار کم بکنن، همه اینا خب تو اخبار اومده، هدف همون هست و تو دستور این کارها قرار داره. طبیعتا اگر ما وارد این پیمان ها بشیم و پیمان ها هر چقدر وسیع تر باشه، طبیعتا فضای کسب و کار برای صاحبان کسب و کار بهتر میشه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم، ما میگیم شرکت های ما، بنگاه های ما، کارآفرینان ما باید بتونن هم به بازارهای کشورهای مختلف دسترسی داشته باشند، هم به سرمایه ها و تکنولوژی های اونها، هم اینو در بستر همین همکاری منطقه فرامنطقه فراهم میشه و یا دو جانبه و چند جانبه.
چیزی که الان آقای مسعودی هم اشاره کردن استفاده از موقعیت‌های پولی است. خیلی از شنوندگان ما وقتی ما در این باره صحبت می‌کنیم و قابلیت‌هایی که میان روابط ایران و این کشورها وجود داره، به قابلیت‌های تبادلات مالی متکی بر پیمان‌های پولی اشاره می‌کنن. الان کجای ماجرا ایستادیم و خب سفرهای این چنین بیشتر داره شفافتر می‌کنه روابط رو و در این حال تأکید بیشتر میگذره در قبال موزگیرهای سخت و مداخل جویانه ای که ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ داره و خب شاید میتونیم بگیم آخرین و مهمترینش نشستی بود که اتفاق افتاد 35-1 که خیلی توجه رو خودش جلب کرد. اینجا موضوع به نظر میاد که پر اهمیت برای حل مسائل موجود برای هموار کردن فعالیت ها. این از منظر شما چگونه است؟
بله شما ببینید این خب هدف هم همین بوده و به هدف رسیدن تا حدی. شما ببینید چین امسال برای اولین بار حجم تجارتش با یوان از حجم تجارتش با نسبت به دلار افزایش پیدا کرد، یعنی کالاهایی که صادر شده و وارد شده و در ازای اون برای تصفیه حساب از یوان استفاده شده بیشتر از دلار بوده. خب این نشون میده که پس اون برنامه‌ریزی که کردن الان نتیجه داده و طبیعتا این هم معلومه. خب خط قرمز آمریکا هر کشوری دوست داره مایله که خب ارز خودش مورد استفاده کشور دیگه قرار بگیره، خب خیلی فواید داره برای اونها. مثلا برای یک آمریکایی وقتی دلارش در مبادلات دنیا داره استفاده میشه، هزینه تجارتش رو هزینه مبادلش رو به حداقل میرسونه، ساعتش رو به حداقل میرسونه و برای دولت‌ها هم خیلی خوبه، تورم‌هاشون اصلا منعکس می‌کنه. شما این تورم‌های داخل آمریکا با توجه که ذخیره ارزی و همه تو سوادشون دلار داشتن تا چه حدی فشار آورد به کشورهای دیگه. وقتی میگیم بانک‌های مرکزی دنیا 50% سواد ارزیشون دلار بوده، از اون طرف میگیم اعلام میشه که دلار در برابر ارزهای دیگه 10% 20% 30% نسبت به حالا ارزهای مختلف کاهش ارزش داشته، یعنی این عملاً قدرت خرید بانک‌ها هم به کشور دیگر هم کاهش پیدا کرده، کاهش داده و تورمش رو به کشور دیگه منتقل کرده. این یکی از فواید به قول معروف بین‌المللی کردن ارز یک کشوره. خب اونم متقابلاً خب چین هم از اون طرف داره سعی می‌کنه این کار انجام بده. روبل روسیه هم تونسته موفق شده تا حدی بین خیلی از این کشورها اون ارز قابل اتکا برای معاملات تجاری قرار بده. ایران هم شرکت ایران هم خیلیشون قبول دارن ما اگر اون ارز چند نرخی رو نداشتیم در داخل کشور مطمئنن خیلی ترجیح میدادن هم صادرکنندگان هم وارد کنندگان به جهت استفاده از دلار و یورو و با اون شرایط سخت نقل و انتقالش از خود روبل استفاده بکنن که حالا اون مفصل در این مورد ما قبلا بحث کردیم. روند هم به اون صورته. حالا یه جایی در اجازه بریکس در کشورهای بریکس خب خیلی جدیدتر این قضیه جلو رفته و اکثر تا بریکس پی را طراحی کردن به صورت پایلوت اجرا کردن و به زودی عملیاتی میشه که کشورها با پولهای ملی خودشون به صورت چند جانبه تصفیه حساب را انجام بدن. یک اتاق تصفیه وجود داره که و یک پیام رسان هایی که اتصال پیام رسان های یعنی یک سیستمی طراحی شده که کشورهای دنیا بتونن پیام رسان های خودشون مثلا ایران شاهفرک رو داره، روسیه FTSS رو داره یا چین همینطور، اینها رو برای متصل بکنن و بدون استفاده از سویفت تصفیه حساب بین داخل خودشون رو انجام بدن. متقابلا شانگهای هم حمایت میکنه. خلاصه شانگهای پیمان اقتصادی نبوده، از اول تأکیدش روی مسائل امنیتی، موضوع با تروریسم، موضوع مواد مخدر، حمایت از جاده‌های برنامه‌ریزی ترانزیت بوده. ولی خب اخیراً هم مشاهده میشه که تو حوزه اقتصادی معلومه که دارن فعال میشن که بیشتر ورود بکنن رو موضوع مسائل اقتصادی. همه اینها نشون میده که در هر صورت شرق هم جیبش چیزش خالی نیست، برای حرف برای گفتن زیاد داره و رشد سریع هم داره انجام میدم. هند کشور بسیار مهمیه که رغم این که میخواد رابطش رو با غرب حفظ کنه به هیچ عنوان قصد نداره ارتباطش رو با شرق، چین و روسیه از دست بده. همین عضویتش در این پیمان ها اینو نشون میده. اینکه ایران رو با تمام اون مشکلاتی که با غرب داره در سال 2023 به عنوان عضو دائمی و اصلی این عضو دائمی این اجلاس و کامل این اجلاس این شانگهای
پیمان شانگهای پذیرفتن. این هم خودش یک سیگنال خیلی مهمی هست که سیاست اعضای مهم شانگهای رو داره نشون میده. روند هم به صورت چاره‌ای نیست. ایران خب بیشترین انگیزه رو داره، روسیه بیشترین انگیزه رو داره که بتونن ارزشون رو نظام‌های تصفیه‌فا رو بین اعضای شانگهای مستقل از اعضای اروپایی باشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی حرفای مهمی است آقای مسعودی. روابط اقتصادی به ویژه با کشورهای اوراسیا، حالا فارغ از جنبه‌هایی که داریم اشاره می‌کنیم، فی نفسه خودش ظرفیتایی رو داره که همین ظرفیت‌ها به نظرم میرسه که در کنار آنچه که آقای میرکرمی دارن اشاره می‌کنن، میان دو کشور ایران و ازبکستان فوق‌العاده پر اهمیت هست، از جمله توجه به پول ملی دو کشور. این چقدر پر اهمیت، یه جمله رو اشاره کردن که ما در آستانه تغییراتی هم هستیم، از جمله اینکه اخیراً از وزیر اقتصاد شنیدیم که کشور داره موضوعی رو بررسی میکنه که حداکثر دو نرخ رو داشته باشه، ولی خب دولت خودش از صحبتهایی که به گوش میرسه و بیان میکنن معتقد همین صحبت آقای میکرمی که واقعا یک نرخ واحد در ایران به توافق برسیم که باشه و بقیه اقتصاد خودش رو با اون تنظیم بکنه، چقدر این میتونه به نفع روابط دو کشور ایران و ازبکستان باشه و همینطور ایران و کشورهای عضو اوراسیا و حالا به عنوان یک نکته اساسی دنبال بشه از طریق تجار؟
ببینید، حالا من قبلش یه سلامی از کنم خدمت جناب میرکریمی پیش کسرت و استادمون.
خواهش میکنم.
ببینید، با ازبکستان من خیلی تو آینده حتی میان مدت هم نمیبینم که بتونیم با پول ملیمون با هم کار بکنیم.
چرا؟
ولی به خاطر تفاوت رشد اقتصادیمون، نحوه قیمت‌گذاری ارزمون، تورممون، همه اینا تاثیرگذاره و حجم تجارتمونه. ببینید، ما اصلا تراز تجاریمون به هیچ وجه با ازبکستان تراز نیست. ما اگر فرض بگیریم داری 600 میلیون دلار رو، اولا که رقم خیلی پایینه. درست؟
از چقدر تجارت ازبکستان آمار رسمی شده هست؟
توی 5 سال گذشته بالاترین نرخی که ما داشتیم نزدیک به 670 میلیون دلار بوده. ما به میلیارد نرسیدیم.
نه، خود ازبکستان چقدر هست وارد صادراتش؟
رقم گزارش و تحقیرش خاطرم نیست. ولی موضوع من اینه که اگر این تبادل تجاری با ما بین ما و ازبکستان باشه، 450 میلیونش صادرات ما به اونا، 150 میلیونش صادرات اونا به ما. درست؟ و تنوع وارداتی ما از ازبکستان بسیار کمه، علارغم اینکه میشه خیلی متنوعش کرد. یا حداقل اگر هم تنوعش رو زیاد نمی کنیم، با یه چشم‌پوشی روی سری مسائل بتونیم اون رو افزایش بدیم که هم به نفع مصرف کننده ایرانی باشه یه سری کالاها، هم حجم تجارت رو ببره بالا. این به این دلایل من فکر نمی‌کنم تو کوتاه مدت و میان مدت بتونیم پول ملی با هم تبادل بکنیم، چون این تراز تجاری اصلا بالانس نیست.
بسیار خوب.
ولی خوب. اگر اصخایی میکنم، ببینید، اگر ما بریم به سمت متنوع‌سازی ارزمون، سمت خاصیت بسه ما داره. یک، من اگر دارم با آرندی کار بکنم یا با روبل، دیگه اون مشکل تحریم بانکی وجود نداره. چرا؟ چون از این سیستم پیام رسان خارج نمیشه اطلاعاتی که بخواد کسی تحریم رو به من اعمال بکنه. بنابراین میل به تجارت با ایران بین تجار ازبکستان خیلی خیلی افزایش پیدا میکنه، چون بسیاری از اونها دارن با اروپا کار میکنن، با آمریکا کار میکنن و نمیخوان اون فرصت رو از دست بدن. ولی وقتی میره توی پیام رسان روسی یا چینی، دیگه اون نگرانی وجود نداره. درست؟
بله.
و این میتونه خودش یه افزایش به نظر من دست کم دو برابری رو تو کوتاه مدت تو تجارت دو کشور به وجود بیاره. من از اون زاویه نگاه میکنم. و وقتی که درباره معاهدات منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای صحبت میکنیم، من خودم بارها تاکید کردم که آقا شانگهای پیمان اقتصادی نیست، ولی ما میتونیم تعریفمون رو برای اعضا متفاوت جلوه بدیم.
بله.
که واقعیت هم هست. ببینیم، ما اونجا میخواییم جلوی مبارزه با تروریسم رو بگیریم، یه راهش شفاف‌سازی انتقال پوله. درست؟
ما توقعی نداریم که سوئیس گزارش سریع و به موقع به اعضای شانگهای بده که تو منطقتون چه اتفاقی میفته، ولی وقتی پیام رسان مال یکی از این کشورها حتما این اتفاق میفته. ما امنیتی مطرحش میتونیم بکنیم ولی استفاده تجاری ازش ببریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم که ما رو همراهی کردید. فقط اشاره بکنم گردش مالی تجارت خارجی ازبکستان که دربارش صحبت کردیم به گزارش کمیته ملی آمار ازبکستان در بازه زمانی ژانویه تا آگوست 2025 مهر امسال که حالا این گزارش منتشر شده حدود 51.4 میلیارد دلار بوده که سهم ایران در این تجارت حدود 600 میلیون دلار هست که به شدت پایینه و جای بحث بیشتر داره. آقای مسعودی خیلی متشکرم، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان، با تو خداحافظی میکنم. آقای میکرمی، اشاره‌ای که شد باز از موانعی در صحبت میکنم، خیلی خلاصه چون آقای دکتر پیمان پاک هم به ما پیوستن، بشنویم که راهکارهای مطلوب در این باره چی هستش که بعد بیشترش رو با آقای دکتر پیمان پاک جلو خواهم برد. سوالم این هستش که با توجه به مطالبی که آقای مسعودی هم اشاره کردن، راهکار حل مسئله با کشور اوراسیا میتونه مثبت باشه و چطور میتونیم حلش کنیم؟
ببینید دو تا اتفاق افتاده. خب. اوراسیا بعداً سازمان متولی توسعه تجاری، همون که سازمان تجارت ایران هست، وظیفه‌اش رو انجام داده، مجلس وظیفه‌اش رو انجام داده و پیمان اون به خوبی اون مفاهمه تجارت آزاد امضا و عملیاتی شد و هیچ مانعی هم وجود نداره. در حوزه زیر ساخت سخت افزاری هم بنظر سرمایه گذاری میشه. آنچه که باقی میمونه اینه که خب سیاست های بانکی و بانک مرکزی هم باید خودش رو تطبیق بده. یعنی ما از یک طرف نمیتونیم برای کاهش تلاش بکنیم که دسترسی بازار فراهم بکنیم برای صادرکنندگان که به راحتی بتونن به بازار کشور مقابل دسترسی پیدا بکنند، زیر ساخت های بانکی رو ایجاد بکنیم، اما از اون طرف ما با مال سیستم ارز چند نرخی شرکت ها رو بیمیل بکنیم برای استفاده از این شبکه که استفاده شده. و خب حیف هم هست الان هنوز که هنوز بخش عمدی از تجارت ایران داره با ارزهای خارج از روبل انجام میشه در کشورهای ثالث، در امارات، نمیدونم بچیز. الان اگر یک شرکت وارد کننده ایرانی بخواد کالی از روسیه بخره به میزان کافی روبل اونجا وجود نداره، چون صادرات خیلی از بخش از صادرات به صورت غیر رسمی انجام شده و ارزش به سیستم بانکی روبل برنگشته. صادرکننده ای که بخواد قانونی کار بکنه و ارزش رو در به روبل در بانکای روسی دریافت کنه و اینجا ریال مادر ریالش رو بگیره، نمیتونه رقابت کنه با اون کسی که داره قوانین رو دور میزنه، با کارتای بازرگانی یه بار مصرف میاد ارزش رو در امارات میگه و بالاترین قیمت میفروشه. پس این خود این یک موضوع جدی هست. پس آنچه که ما میگیم همسو بودن تمام دستگاه‌های کشور با سیاست‌های توسعه تجارت ایرانه. زحماتی که کشیده شده اون سمت باید اون مراقبت بشه از دست نره، یا متقابلا ما وقتی که کالایی هم داریم وارد میکنیم ما هم قرار نیست دیگه در این کشور رو موانع جدی برای واردات از اون کالا ایجاد بکنیم، چون ما هم میتونن در مورد صادرات ما ایجاد بکنن. اما اگر مثلا بانک مرکزی ارزی رو تخصیص نده چون میخواد ارز رو به صورت دستوری کنترل بکنه، خب جلوی خیلی از واردات رو گرفته. خب اونم میشه یه جوری جل ممنوعیت واردات است که خلاف روح مفاهمه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا اوراسیا هست. و توجه هم بکنیم کالایی که داره مبادله میشه به شدت به نفع ایرانه. ما داریم کالایی با ارزش افزوده بالا صادر میکنیم، در ازاش نهادهای تولید داریم وارد میکنیم، کالاهای اساسی داریم وارد میکنیم. اینا هم نکته ای که ما باید مراقبت بکنیم که حجم تجارتمون رو روند افزایش رو حفظ کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای میرکرمی مثل همیشه ما رو همراهی کردید با مطالب ارزنده‌ای که بیشتر و بیشتر شنیدیم. عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران روسیه، شب بخیر میگم به شما.
شب بخیر،
قربان شما، خدا نگهدارتون. دکتر پیمان پاک سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید و ممنونم که صبوری کردید تا این لحظه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. من بیشتر بپرسم که چقدر سفر اخیر به معاون اول رئیس جمهور میتونه راهگشا باشه و البته مفصل هم در این باره صحبت شد و حالا مسیر رو هموار بکنه، به خصوص که نشست با مقامات عالی کشورهای اوراسیا در کنار شانگهای چقدر میتونه عملیاتی بشه بیشتر از پیش.
خدمت شما من عرض بکنم، ببینید ما به هر حال طی چند سال گذشته یک پویایی و به عبارتی حالا پیگیری و تعاملات خیلی خوبی رو با کشورهای غیر بلوک غرب داشتیم، حالا حوزه اوراسیا، شانگهای، بریکس و مجموعه مختلف. در بعضی از بخش ها خب عضویت پیمان شانگهای، اینها یک عضویت هایی است که برای ما یک فضاهای جدیدی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. یعنی یک پتانسیل های بالقوه است، چون پیمان شانگهای و مجموعه اینجوری بیشتر حالا تازه شکل گرفته است، در حوزه های سیاسی استارت خورده، ولی نگاه خوبی رو به بحث های اقتصادی داره. در یه بخش های مثل اوراسیا هم که اشاره کردن دوستان، اصلا فضای اقتصادیه، شما عضو یک تجارت آزادی شدی که عملا بیش از 87% HS کد های کالایی طرفش صفر شده و این یک فرصت بی‌نظیر بوده در تاریخ تجاری کشور. خب تعاملات گسترده از رؤسای جمهور، نشست‌های کمیسیون‌های مشترک، حضور پویا و فعال در دولت غرب و در دولت فعلی، در حوزه محض به نشست‌های شانگهای، نشست‌های بریکس، نشست‌های اوراسیا، دیدارهای دو جانبه در سطوح مختلف. خب حتی در دولت فعلی هم جناب آقای اتابک چندین سفر مختلف رو داشتن به کشورهای بلاروس، روسیه، مجموعه مختلف. اما نکته مهمی که وجود داره، این فضاها و توافقاتی که در حوزه کلان ایجاد شده انصافا در بحث‌های عملیاتی واقعا عقب مونده. همین شاید 2-3 ساعت پیش آقای دکتر عارف یک نشستی رو داشتن در مسکو با بیش از 40-50 تاجر به عبارتی حالا جا افتاده و کارکشته ایرانی که در مسکو حضور داشتن و در بازار روسیه حضور دارن. اگر شما گوش بدید به درد و دلهای اونها، به عبارتی حالا قصه هایی که دارن، فرصت هایی که ایجاد شده و از اونها نمیتونن استفاده کنن، میبینید یک سری به عبارتی حالا موانع، عموماً هم موانع، اینها دنبال عمدتاً حالا بحث های حمایتی نیستن، میگن آقا موانع از پیش پای ما مرداشته بشه، موانع لوجستیکی، موانع گمرکی، موضوع بسیار مهمی که آقای میرکریمی فرمودن. خب ببینید روی سیاست های بانک مرکزی هم نوسان هایی داشته، در یه سری برها دوستان حالا فارغ البال بودن، توجه بیشتری کردن به حوزه اوراسیا، به حوزه شانگهای، یه تسهیلاتی رو برای برگشت ارز قائل شدن. من خاطرم هست مثلا تقریبا دیماه 1401 بود که هنوز من سازمان توسعه تجارت بودم، یک توافقی رو با بانک مرکزی کردیم تا اردیبهشت ماه که من رفتم وزارت جهاد، تقریبا 5-6 ماه روبل روسیه به نرخ آزاد توسط بانک میر بیزینس خرید میشد. همون بره ما 80% رشد صادراتی داشتیم. ببینید وقتی فضا تسهیل میشه برای تاجر، تاجر یک آینده روبه رشدی رو میبینه و یک آینده خوبی رو پیش روی خودش میبینه، برنامه‌ریزی میکنه و کار رو انجام میده. بحث به عبارتی حالا مسائل لوجستیکی از جمله مسائل بسیار مهمه. ببینید حالا ما بازارها رو ایجاد میکنیم، حتی حالا اومدیم و انشالله موانع رو هم برداشتیم در حوزه ارزی، در حوزه گمرکی. مسئله لوجستیک مسئله بسیار مهمیه. ما در حوزه فعالیت هامون در بحث کریدور شمال جنوب واقعا ضعف های جدی در حوزه لوجستیک داریم، کمبود کانتینر، کمبود کشتی، بحث مشکلات به عبارتی حالا حمل و نقل از طریق مسیرهای زمینی، و مهمترین فاکتور کم توجهی و نبود زیرساخت‌های درست در مسیر ریلیه که به هر حال کل حوزه اوراسیا و بحث به عبارتی حالا شانگهای، یعنی بحث چین و هند، یک ظرفیت بالقوه خیلی خوبی رو در حوزه ریلی دارن که ما واقعا از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم.
حالا در کل دیر این کارا کجاست؟ ببینید این فهرست رو ما ده
بار ریلیمون رو توجه نکردید.
آقای دکتر خیلی روشنه. ببینید بارها در این باره ما مصاحبه کردیم، باور کنید دیگه آرشیو ما پر این مصاحبه و توضیحات و وعده ها و حرف هاست. زمانهای خوب رو هم داریم از دست میدیم.
بله ببین شما درست میگید، ما الان اتفاقا یه مستاق این واقعا فرصت بسیار تاریخی که ما از جنگ روسیه و اوکراین در حوزه کریدور شمال جنوب دست دادیم. ظرفیت حملی که روزها ابتدای کار صحبت از 300 میلیون تن می‌کردن، بعد شد 30 میلیون تن، بعد 3 میلیون تن هم نتونستیم انجام بدیم. ببینید این یه فرصتی بود که برآوردی که ما داشتیم در دولت 13 هم 6 میلیارد دلار حداقل میتونست درآمد برای کشور ایجاد کنه.
ولی خب گیر کار کجاست؟
ببینید گیر اینجاست، خیلی شفافه. ما بالاخره یه بودجه محدودی داریم، یک ظرفیت‌های به عبارتی حالا ارزی محدودی داریم. متأسفانه ما میایم همین ظرفیت محدود بین مثلا 2000 پروژه تقسیم میکنیم. همین میشه که به هر کی به عبارتی حالا مثقالی میرسه و هر پروژه‌ای، هر طرحی که هر کسی فکر میکنه خوبه، هر کدوم میشد 5%، 4%، 2% توی سال جلو میده. اگر ما بیایم در حوزه اجرا، عملیات و پیگیری های ویژه ما این مسائل رو جدی بگیریم. ببینید مثلا ما در حوزه افغانستان در دولت قبل یک نماینده ویژه رئیس جمهور گذاشت، اختیارات تام داد، کار جلو برد، خب دستاوردهای خوبی هم داشت، روش خیلی خوبی هم داشتیم. اما در حوزه اوراسیا، در حوزه شانگهای، در حوزه بریکس هم باید همین اتفاق بیفته و ما باید یک اختیارات ویژه به مجموعه هایی بدیم، یعنی مدیر پروژه بذاریم روی این حوزه تو دولت، یک فرد بشه متولی این بخش، حالا از 127 تا 38 بهش اختیارات ویژه داده بشه. در کنار این سازمان برنامه، بانک مرکزی بیان و این پروژه ها رو به عنوان یک پروژه های درآمدزا برای کشور ببینن. ببینید هر چی ما این ظرفیت ها و زیرساخت ها رو در حوزه این پیمان های منطقه‌ای خصوصا اوراسیا و شانگهای فعال بکنیم، چندین برابر برای ما درآمد داره. اگر ما نگران مسائل ارزیمون هستیم، بانک مرکزی باید بدونه با تسهیل این فرآیندهای تجاری تو اونجا میتونه درآمدهای خودش افزایش پیدا کنه. سازمان برنامه باید بدونه پولی که مثلا تو این حوزه میذاره با پولی که مثلا توی بخش دیگه میذاره متفاوته. این پول هزینه ای نیست، این پول درآمدهای ویژه داره. ما باید واقعا اولویت بندی کنیم و ظرفیت هام رو فعال کنیم. من مثال میزنم، خیلی هم سریع عرض میکنم. مثلا ما یکی از کمبودهای جدیمون تو این حوزه ها کمبود لوکوموتیو و کمبود به عبارتی کانتینر بود. خب ما اومدیم یه مصوبه ای رو تو دولت گذروندیم، این مصوبه ابلاغ شد، گفتیم ما بریم مثلا 5000 کانتینر، بریم چند هزار کانتینر یخچالی و مثلا یه تعدادی لوکوموتیو تعمیم بکنیم. حالا این فقط مصوبه بود، اومد بیرون مجموعه های مختلف که به عبارتی حالا منافعشون دچار مشکل شده بود راه افتادن، این دستگاه اون دستگاه، یه روز این دستگاه نظارتی اومد، یه روز اون دستگاه نظارتی اومد، آقا چرا مثلا ظرفیت فلان بخش وجود داره، شما میخوای لوکوموتیو از خارج وارد کنی، چرا میخوای فلان کار بکنی، بعد صحبت میشد گفتیم آقا این مجموعه سفارش گذاشته شده براش، مجموعه داخلی نتونسته 10 تا لوکوموتیو تو 2 سال بده، من باید صبر کنم که مثلا 10 سال دیگه این بتونه این تعداد لوکوموتیو رو تامین کنه، این فرصت رو از دست بدم. خب همین اتفاق افتاد. وقتی هم پای مجموعه های نظارتی و بالا دستی و پایین دستی میاد، مدیرا که الحمدلله هم یارانش میدرسن دیگه، واقعا اون موقع دیگه دستی رو میکشن، کار انجام نمیشه. ببینید اون جامعیت فکری در کشور وجود ندارد که ما بیایم تمرکز کنیم منابعمونو به کار بگیریم، همین منابع محدودمونو، و بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. هر کی نگاه بخشی میکنه به این حوزه و هر کسی میاد به عبارتی حالا اینجوری بخواد مدیریت بکنه، کار جلو نمیره. اتفاقات خوبی میفته. مصادراتمون تو 2-3 سال گذشته مثلا 200% به روسیه افزایش پیدا کرده، ولی 500 میلیون دلار ما شده 1.2 میلیارد دلار، در مقابل کشوری که 300 میلیارد دلار واردات داشته، 80 میلیارد دلارش به خاطر تحریم‌های اروپا و آمریکا بازار کالاهای اروپایی و آمریکایی خالی شده، جای ما رو ترک و چین گرفته. چرا؟ چون اونها این برنامه رو ندادن. اونها میان حمایت همه جانبه میکنن از فرصت هایی که اشاره فرمودید شما، فرصت تاریخی که محدوده. اگر غفلت کنی فرصت به سرعت در حوزه تجاری از دست میره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که این اشاره ها به گوش متولیان مربوطه برسه که حالا ارزش سفرهای مثل سفر یک مقام بلند پایه معاون اول ریاست جمهور رو بتونیم به مغتنم بشماریم و از این فرصت ها حالا بقیه مقامات عالی رو که رئیس جمهور، رئیس مجلس رو هم، و این فرصت تبدیل به امکان پایداری بشه که بشه به نتایج اون بالید و به اون افتخار کرد. آقای دکتر پیمان پاک خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم به زودی شما رو ببینیم در رهیافت.
خدا نگهدار شما.
ممنون از شما، خواهش میکنم، شبتون بخیر. خانم آقایان سپاسگزارم از همراهی شما، خداحافظ.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان.